به نظر میاد که اگر هر فرد دیگه ای در اون خانواده بود، تلاش میکرد که نقش اون قهرمانی بازی بکنه که کمک بکنه که مادرش و سایر فرزندانی که حالا قد و نیم قد هستن درگیر اعتیاد نشن، با آسیب‌های اونها مواجه نشن. اما تصور نمیکنه به این که این کلمات رو بشنوه، این که من تا یه جایی رسیدم که الان خودم گیرم، خودم گرفتارم، خودم زندگیم رو باختم. و شاید اگر در ابتدا میخواست این فکر رو بکنه، این مسیر رو طی نمیکرد و این سست میکنه افکاری رو که الان در خانواده هایی وجود دارن که مصرف کننده هست و میگه ای نه من بیام اگه این کار رو بکنم بیام بلاگردان بشم، که حالا میخوام در موردش هم توضیح بفرمایید از الگوی معیوبی که اشاره کردین، که حالا بعد هم بخوام یه پشیمونی برای خودم بار بیارم. از شما بشنم.
دقیقاً درست اشاره فرمودین به این که این الگو معیوبه به این دلیل که در نهایت نتیجه خوبی رو نخواهد داد. من سوالم از همه شنوندگان اینه که آیا این پدر ترک کرد؟ آیا این همه تلاش، کوشش، زحمت، دربدری ها، دلخوری ها و نامهربانی که در حق رضا شد منجر شد به ترک پدرش، منجر شد به سلامتی پدرش؟ خیر. پس این الگو در هر شکل و فرمی که اتفاق بیفته، متاسفانه باید بگم که اصلا نتیجه خوبی نخواهد داشت. نکته دیگری که در مورد الگوی بلاگردان صحبت کردیم، که این که در فرهنگ ایرانی ما به شدت در همه زمین ها، نه فقط در مورد اعتیاد، در مورد هر آسیب اجتماعی در نظر بگیرید، حتما الگوی بلاگردان توی خانواده ها وجود داره. یعنی یه نفری سپر بلا میشه و همه اون مشکلات، معضلات و چالش ها و اون اتفاقات بدی که میفته رو خودش به تنهایی حل میکنه،
به جون میخره.
و این ریشه در فرهنگ ما داره. میدونید که ما به محض اینکه نفر فریاد مظلومیت سر کنه ما میدویم.
اینا چیزای بدی نیست. یعنی ببینید، بازم من میخوام الان مسیر رو از زبان شما بشنوم. قهرمان بودن، کمک کردن به فرزندان کوچیک خانواده چیز بدی نیست. حمایت کردن از خانواده چیز بدی نیست. در برابر اعتیاد بلاگردان بودن چیز بدی نیست. اگر در یه خانواده الان مصرف کننده باشه، بچه بزرگش پسر باشه، دختر باشه، فرق نمیکنه، مادر خانواده، همه تلاش میکنن که اون خانواده رو حفظ کنن، اون سیستم رو حفظ کنن. این الگوهای معیوب رو شما برای ما گفتید، اما الگوی سالم رو بگید که کجا قرار میگیره. یعنی من کجا باید درست رفتار کنم، چیش اشتباه بوده؟
دقیقاً. ببینید، یه مرزی داره. همونجوری هم که شما گفتین، دقیقاً اینا صفتهای پسندیده‌ایه، در همه فرهنگ‌ها ازش استفاده، اما یه مرزی تو اعتیاد وجود داره. خانواده‌های محترم که برنامه ما رو میشنم، من لطفاً خواهش میکنم به این نکته توجه کنید. اعتیاد هیچ محدودیتی نداره، یعنی همه رو میبله، یک اهریمن به تمام معناست. اگر میخواید که شما تو این شرایط، تو این اوضاع و احوال کمترین آسیب رو ببینید، یک، باید اجازه بدید معتاد اون واقعیت اعتیادش رو خودش ببینه. مثال، اگه سر کار نرفت، اگه یه روزی چکش رو پاس نکرد، اگه با ماشین تصادف کرد، خودش باید مسئولیت اون اتفاق رو بپذیره و تاوانش رو پرداخت بکنه. مرزش اینجاست. دو، اینکه اعتیاد واقعا یک مسئله ویکد چند وجهی پیچیده است. یعنی شما نمیتونی با یک دستکاری ساده مثل بلاگردان بودن و به جاش دروغ بگی، به جاش چکش رو پاس کنی، به جاش از زندان درش بیاری، اجازه ندی اتفاقات بدی براش بیفته. اگه این کارا رو انجام بدی، یک گوشه کوچکی از پازل رو میتونی حل بکنی. نکته دومش اینه که اعتیاد یک چرخ است.
بله.
هر روز تکرار خواهد شد. خانواده های محترم، راهی رو و الگوی سالمی رو که باید انجام بدن اینه که جریان عادی زندگیشون رو حفظ کنن. یعنی اون فرد اعتیاد داره، میخواد بره مواد تهیه بکنه، خودش میدونه از کجا پولش رو تهیه بکنه، باز هم خودش میدونه، بره تهیه بکنه. وقتی میره و در جهان واقعی قرار میگیره، اگه از من و شما بخواد پول بگیره، ما بهش پول نمیدیم و با واقعیتی روبرو خواهد شد که اون واقعیت امکان برگردوندن این آدم رو برای درمان به شدت بالا میبره.
یعنی اشاره میکنید به این که حمایت های نادرست انجام نشه. خب در مورد این خیلی ما در برنامه مختلف هم صحبت کردیم که این حمایته به این معنی نیست که اون فرد مصرف کننده بیاد از اون باج بگیره. اگه فرزند خونه هست بیاد از اون باج بگیره من پول ندید من میرم مصرف میکنم یا کاری دیگه میکنم. و ادامه صحبت شما.
ببینید هر جوری که شما در نظر بگیرید فردی که اعتیاد داره سوء استفاده گری خواهد کرد. این واقعیتش در اعتیاد
ماهیت اعتیاد این
ماهیت
شکلیه.
اعتیاد هسته مرکزی اعتیاد هم لذت، یعنی برای رسیدن به اون لذت هر نوع سوء استفاده خواهد کرد بسته به فراخور اون نوع مصرف ماده و اون فرد که چه کارهایی در انجام. خانواده باید از خودش مراقبت بکنه. چطور؟ یاد بگیره که در کنار یک آدمی که بیماری به نام اعتیاد داره بتونه جریان عادی زندگی خودش رو حفظ کنه، مسافرتش رو بره، مهمونیش رو برگزار بکنه، کارهایی که روزمره انجام میده، ورزش بکنه، با دوستاش ملاقات داشته باشه، فامیل و بستگانش رو ببینه. قرار نیست که چون الگوی هموابستگی وجود داره و عرض کردم انکار میکنن بیماری اعتیاد رو نم وجود نداره و نمیخوان کسی متوجه بشه، که ما نمیگیم به همه بگن، اصلا منظورمون این نیست، میخوایم بگیم که ولی قرار نیست که برای اینکه کس دیگری مصرف میکند و انتخاب های اشتباه داره دامن سایر اعضا هم این وسط آلوده بشه. میتونن با حفظ کردن جریان عادی زندگی، یعنی چیکار کنن؟ یعنی ایشون خودش میدونه میخواد جنس تهیه بکنه بکشه. مثلا یه مثال خیلی ساده براتون میزنم، ما اجازه میدیم که توی خونه مصرف بکنه. سوالم این هست چرا خانواده این کارو انجام میده؟ به این دلیل که اعتقادش که اگه بره بیرون و کسی ببینه این مصرف میکنه خب برام خیلی بد میشه، آبرومون میره. این درسته، اما به اون اعتیاده یه خوراک منفی میده. چطور؟ چون این پسر یه جای امن پیدا کرده برای مصرف، دغدغه دیگه برای جای مصرف نداره. حالا اینو وقتی توی زندگی واقعی از دهان خود یه معتاد میشنویم، میگه که من خانواده‌ام دیگه اجازه ندادن تو خونه مصرف کنم، رفتم تو پارک، اولین روزی که خواستم مصرف کنن مأمور محترم شهرداری پارک من گفت حق نداری اینجا مصرف کن، اگه مصرف کنی من به پلیس سرده اطلاع میدم. من حلقه اعتیادیم تنگ و تنگ و تنگتر شد.
خیلی متشکرم. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. در واقع اشاره میکنید به این که وقتی که یک خانواده درگیر اعتیاد میشه باید حواسش باشه که اون کارکردهای خانواده به معنای خودش، به معنای سیستم هدفمند رو حفظ بکنه تا جایی که میتونه. و اون اعتیاده که میاد خدشه‌دار میکنه، اون وحدتی که اشاره کردید در ابتدای برنامه، اون وحدته باید حفظ شه. اعضای خانواده بیان کنار هم، اون نقش خودشون رو هر کسی اندازه خودش انجام بده، ضمن اینکه فرد مصرف کننده رو مسئولیت پذیر بکنه نسبت به کاری که انجام میده، اما در نهایت باز هم خانه خانه امنی باشه که اگر خواست یه روزی برگرده بتونه این کارو بکنه.
دقیقاً ما میخوایم یه شرم سازنده ایجاد کنیم. یعنی من میدونم که تو مصرف بکنی، اما در کنارت هستم. اگه هر نوع کمک درستی برای قطع مصرف و درمان بخوای من هست، اما پولی برای ادامه اعتیاد به تو نخواهم.
خیلی متشکرم آقای دکتر لکپور، سپاسگزارم از اون چه که در این برنامه طرح کردید و ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. و تا رهایی راهی نیست.
یادمان باشد ما با اعتیاد می توانیم داستان زندگی دیگران را نیز خراب کنیم.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند آریا سیستم ویژگی تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
جای خالی یک فرش زیبا، خانواده‌ای که مدت هاست منتظر فرش، فرش. و تو میمونی و همه این پاکستان درست همون لحظه است که سرای ایرانی به داد میرسه، جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسون خریداری کنی. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمیکنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
از مزرعه تا صبح
باید
خانون
ده لطفا اشکیز مانی
نهید بگرید.
سلام
علیکم،
خیلی خوش آمدید.
از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، خداوند یکتای بی همتا، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته همراه شما هستیم. من فیروزه آدابی هستم و امیدوارم که گفتگوی من با مهمان محترم و مطالبی که عرضه میشه در این برنامه مورد استفادهتون قرار بگیره. دعوت میکنم از شما که هر هفته پنجشنبه این برنامه رو بشنوید. این برنامه کاری از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامته که مورد توجه خیلی از دوستان ما قرار گرفته. شما هم نظرهای خودتون رو به ما بگید از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. مهمان محترم این هفته ما معاون مدیر کل دفتر امور تیور وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر وحید ایقانی هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هستم.
متشکرم. به اتفاق هم بخش اول رو بشنویم و گفتگو رو بعد از شنیدن این بخش با شما آغاز کنیم.
مرغ‌های تخم‌گذار دوره پرورش طولانی تری نسبت به مرغ‌های گوشتی دارن و برنامه مدیریتی اونها هم فرق میکنه.
ما در واحد تولیدی 10000 قطعه‌ای تخم مرغ محلی هستیم.
این واحد تولید در 3 لاین کار میشه و تمام اتوماتیک هست. دانخوری و کودکش قفس‌ها اتوماتیکه. این قفس‌ها دفعه اوله که در ایران اجرا میشن توی این سالن و البته فوق‌العاده هم به صرفه و با کیفیت هستن. این قفس از دونکوری اتومات در این قفس ها استفاده میشه و کودکش اتومات که به راحتی بتونن این سالن رو نظافت و دان بدن و تخم ها هم با دست جمع‌آوری میشه و به بازار عرضه میشه. تخم مرغ محلی یکی از محصولاتی هست که فوق‌العاده خواهان داره و به راحتی میشه اون رو وارد بازار کرد که البته اون رو ما خرید تضمینی میکنیم که دغدغه فروش برای تولید کننده ها بهشون وجود نداشته باشه.
در گله های تخم‌گذار معمولا تخم مرغ ها در نوبت صبح جمع‌آوری میشن. ساعات تخم‌گذاری بیشتر مرغ‌ها صبح زود ساعت 5 الی 6 صبح بعد از طلوع آفتابه.
همه امکانات از خط کشور از داخلی از ساختای داخلی استفاده کردن و از این راه خودکفایی رو نشون دادن که ما میتونیم و میتوانیم روی پای خودمون بیستیم.
ضریب امنیت غذایی و بالا خواهد برد در راستای اقتصاد مقاومتی. تولید مداوم و مستمر تخم مرغ در کشور ایجاد خواهد کرد و همچنین توان صادراتی ایران را در زمینه تولید تخم مرغ جوجه یک روزه افزایش چشمگیری خواهد داد.
پرورش مرغ تخمگذار در کشور ما معمولا از روز اول تا پایان مرحله بهره برداری به دو روش انجام میشه. روش اول در مرغداری های معمولی و کوچیکه. گله در مرحله رشد قبل از شروع تخمگذاری بر روی زمین پرورش داده میشه و بعد در مرحله تخمگذاری به قفس منتقل میشه. روش دوم هم در مرغداری های بزرگ و صنعتی انجام میشه. گله از روز اول تا روز آخر در قفس نگهداری میشه.
تکنولوژی که در این طرح به کار رفته پیشرفته ترین تکنولوژیه که در حال حاضر در صنعت تولید تخم مرغ در کشور و در دنیا وجود داره. ساعت ظرفیت بسته‌بندی سورت ثبت لوگو و تاریخ 36000 عدد تخم مرغ رو داره.
سن تخم مرغ، سن گله، دمای محیط، سویه تخم مرغ و روش‌های جمع‌آوری اون بسیار مهمه. پرورش مرغ بومی تخم‌گذار و یا مرغ صنعتی تخم‌گذار از جمله کسب و کارهای پردرآمده، ولی در این نوع مشاغل اگه اصول مدیریتی اجرا نشه در کنار خسارتی که تولید کننده مرغ می‌بینه به سلامت و تغذیه مردم جامعه هم آسیب می‌رسه.
در تولید تخم مرغ ما جز 15 تا کشور اول دنیاییم. سرانه تولیدمون 11.5 کیلو و سرانه مصرفمون حدود 10.5 کیلو، یعنی به ازای هر نفر تقریبا 1 کیلو صادرات هم داریم که این عدد خیلی خوبیه توی کشورهای منطقه. تقریبا ما رتبه اول داریم در کشورهای حوزه خودمون.
در پرورش مرغ مادر شرایط محیطی از اهمیت زیادی برخوردارن. سالن‌های تمیز و خشک، ضد عفونی شده با تهویه و نور کافی و بدون کوران هوا، همه اینها مواردی هستند که برای نگهداری و پرورش مرغ مادر باید مورد توجه قرار بگیرند. وقتی سالن‌ها سرد و مرطوب باشند، مرغ‌ها کمتر غذا می‌خورند و تولید هم کاهش پیدا می‌کنه.
واحدهای جدیدی که دارن مجوز می‌گیرن صرفاً برای صادرات هست. یعنی با لحاظ این که بحث صادرات این ازدان بتونن رقم بزنن، مجوز تولید تخم مرغ به این ازدان داده میشه.
هر مرغ تخمگذار معمولا به مدت 2 سال نگهداری میشه و بعد از اون مرغ‌های جوانتر جایگزین میشن. مزرعه پرورش مرغ تخمگذار باید در مکانی قرار بگیره که دارای آب و هوای مطلوب و کاملا تمیز باشه. گرم کردن و خنک کردن سالن‌ها و ایجاد هوای محیط تمیز و لطیف از جمله مواردیه که باید در مزرعه پرورش مرغ تخمگذار رعایت بشه. کاشت درخت در این مزرعه بسیار مهمه. فاصله مزرعه و مرغداری به مرکز شهر هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. به هر حال احداث مزرعه پرورش مرغ تخمگذار در نزدیکی مکان‌های شلوغ و آلوده مثل کارخانه‌های صنعتی نتیجه رضایت بخشی نخواهد داشت. ایجاد سالن مرغ تخمگذار در مناطق گود، پست و ارتفاعات هم به هیچ وجه فایده نداره. در برنامه امروز میخواییم درباره یه تولید تخم مرغ صحبت بکنیم. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید.
خب شنیدن این بخش خالی از لطف نبود، چرا که موضوع این هفته ما با شنیدن این بخش مشخص شد. تخم مرغ. تخم مرغی که یکی از غذاهای رایج، بسیار خوشمزه و با کیفیت کشور ماست. آقای دکتر، من میسپارم به خودتون که از کجا میخواید شروع کنید. راجع به ارزش غذایش میخواید بگید، راجع به تولیداتش میخواید بگید و البته من هم سوالاتی دارم که در بین خواهم پرسید.
بله، ممنونم از شما. ببینید، تخم مرغ طبق آماری که در سال 2020 بررسی کرده بودیم، تقریبا دنیا 87 میلیون تن در سال 2020 تولید تخم مرغش بود و جالبه که در سال 2000 این مقدار 51 میلیون تن بوده. یعنی تقریبا تو فاصله 20 سال از سال 2000 تا 2020 70% تولید جهانی تخم مرغ اضافه شده.
بله.
در کشور ما سال 1368 تولید تخم مرغ حدوداً 281 هزار تن بوده در کشور در یک سال، یعنی سال 1368. در سال 1400، یعنی چیزی حدود 32 سال، این تولید رسیده به تقریباً 1.2 میلیون. یعنی تقریباً ما 4 برابر تولید ما تو فاصله 32 سال اخیر تولیدمون در تخم مرغ اضافه شده. آنچه که در کشور وجود داره این هستش که الان هر ایرانی حدود 13.8، نزدیک به 14 کیلو در سال تخم مرغ مصرف میکنه، در حالی که سرانه مصرف تخم مرغ در دنیا چیزی حدود 12 کیلوگرمه. یعنی ما در کشور چیزی حدود 1.8 تا 2 کیلو نسبت به میانگین جهانی تخم مرغ
مصرف بیشتری داریم. دلیلش چی میتونه باشه آقای دکتر؟
اولا این محصول بسیار با ارزش، پروتئین بسیار با کیفیت آلبومین رو داره و به گفته بسیاری از متخصصین تغذیه زرده، چون خیلی از عزیزان نگران کلسترول هستن، زردش در واقع دارای اسیدهای چرب مفید هست و خیلی وقتا توصیه میشه که حتی میشه روزی یه تخم مرغ رو هر ایرانی مصرف بکنه. الان چیزی که داریم مصرف میکنیم و تولید میکنیم، سرانه تولید ما رو در جزو 10 کشور اول دنیا در تولید قرار داده. تولیدی بسیار با کیفیت هست و چیزی هم که ما دیدیم در واقع در مقایسه با تخم مرغ‌هایی که حالا بعضن اگر مقدار ناچیزی مجبور شدیم طی سنواتی از بعضی از کشورها بیاریم، بسیار با کیفیت و بسیار لذیذتر از تولیدات دیگر کشورهاست. ایران هم پتانسیل صادراتی داره، برنامه ریزی طوری شده که با یه رشد 3-5% در هر سال ما در الان که 1.2 میلیون تن تولید داریم در سال 1404 به بیش از 1,300,000 تن خواهیم رسید.
بله. آقای دکتر اشاره کردید به لذیذ بودن تخم مرغ و البته ارزش غذایی بالای اون و البته وجود کلسترولی که در زرده اون وجود داره. آیا اگر که ما تخم مرغ رو به صورت روزانه استفاده کنیم بدون استفاده از زرده میتونه مفید باشه؟
ببینید همین الان هم خیلی از ورزشکارای عزیز ما در رژیم غذاییشون از سفیده تخم مرغ به جهت پروتئین خیلی بالا و با کیفیتی که داره استفاده میکنن. طبیعی است که در چارچوب یک برنامه غذایی اون تخم مرغ بایستی در واقع مصرف بشه و قبلا به جهت اینکه حالا مواردی مطرح میشد و من میشد مصرف تخم مرغ که آقا مثلا ممکنه چربیش، کلسترولش، در حالی که الان متخصصین ما اعتقاد دارن که اصلا اون اثرات منفی در حدی که گفته می شده نیست.
بله.
و این یک غذای بسیار با ارزش، با کیفیت و در این حال ارزان قیمت هست، همه افراد دسترسی کامل بهش دارن و میتونن از این منبع پروتئین استفاده بکنن.
بسیار خوب، گفتگومون رو ادامه خواهیم داد بعد از شنیدن یک بخش کوتاه در برنامه از مزه تا سفره این هفته.
لقمه خبر. بریم سراغ بخش لقمه خبر و خبرهایی در حوزه کشاورزی که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. نمایشگاه نهادهای کشاورزی برگزار میشه. نهمین نمایشگاه نهادهای کشاورزی با عنوان نمایشگاه جامع کشاورزی از تاریخ 19 تا 22 دی ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار میشه. ستاد برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد بیش از 400 شرکت داخلی در حوزه‌های مختلف کشاورزی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. به گزارش ستاد برگزاری نمایشگاه، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد FAO برای اولین بار در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی افزایش یافت. رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور در تابستان سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3.2% و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی در 9 ماهه نخست امسال 45% افزایش یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی با وجود وقوع خشکسالی، رشد اقتصادی بخش کشاورزی از -2.4% در تابستان سال 1400 به مثبت 0.8% در تابستان امسال رسیده که نشان دهنده رشد 3.2% این بخش اقتصادیه. اساس پایداری تولید و توسعه در تقویت سرمایه‌های انسانی است. سرپرست سازمان جهاد کشاورزی گفت نگاه به سرمایه‌های انسانی یعنی نحوه مواجهه ما با ارباب رجوع از نقمت به نعمت. اهمیت پوشش بیمه محصولات کشاورزی برای بهره برداران. بیمه محصولات کشاورزی با هدف جبران خسارات احتمالی یک پشتیبان خوب. حمایت دولت از کشاورزان با هدف جبران خسارات احتمالی را باید در جامعه تبیین کرد. برای متقاعد کردن کشاورزان از راهکارها و پیشنهادات مختلفی استفاده میشه. پژوهشگران بخش کشاورزی باید کمک حال تولید و امنیت غذایی باشند.
امروز در حوزه‌های مختلف زراعت، باغبانی، دام و طیور و صنایع غذایی و فراوری محصولات نیازمند ورود دانشی علمی هستیم و اینجاست که پژوهشگران میتونن با نیازسنجی هرچه بهتر به این مهم کمک بکنند. کشت گیاهان جدید مثل سرگم به جای ذرت علوفه‌ای و یا کشت تریتیکاله و به طور کلی رعایت الگوی کشت با هدف افزایش بهره‌وری از منابع آبی بسیار حائز اهمیته، چون بیشتر خاک